اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. در میان جنگ مسکو علیه اوکراین که اکنون به دومین هفته خود رسیده است، اسرائیل در تلاش برای میانجیگری میان اوکراین و روسیه است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز. صندوق جمعیت ملل متحد یا UNFPA از افزایش مرگ و میر مادران در هنگام ولادت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر این کشور بالاترین میزان مرگ و میر مادران باردار را در آسیا دارد. این صندوق امروز با نشر گزارش گفت که در هر 100,000 زایمان 638 مادر در افغانستان جان خود را از دست می دهد. ملل متحد هشدار داده که اگر توجه جدی در این مورد نشود، میزان مرگ و میر مادران در هنگام ولادت در بخش‌های این کشور افزایش خواهد یافت. در سالهای اخیر میزان مرگ و میر مادران باردار در افغانستان به گونه چشمگیر کاهش یافته بود و بر اساس گزارش‌ها در سال 1398 خورشیدی 396 مادر از میان 100,000 ولادت جان خود را از دست داده بود. الکساندر ساشا نماینده صندوق جمعیت ملل متحد برای افغانستان گفته است که با تشدید بی سابقه بحران بشری در افغانستان، زنان و دختران بیشترین آسیب را از این بحران بشری دیدند. آقای ساشا افزود که در هر 2 ساعت یک زن افغان به دلیل زایمان و مشکلات بارداری جان خود را از دست می دهد که به گفته وی بدون اقدام به موقع ممکن است این وضعیت بدتر شود. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که مقامهای طالبان سانسور و خشونت گسترده را علیه رسانه ها در ولایات و ولسوالی های افغانستان انجام داده و گزارش های انتقادی رسانه ها را در این کشور به شدت محدود کرده اند. تفصیل بیشتر را از لیلی ما حبیب عظیمی می شنویم.
این سازمان حامی حقوق بشر امروز با نشر گزارش گفت وضعیت خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن در ولایات افغانستان بسیار بدتر از وضعیت خبرنگاران کابل است. دیدبان حقوق بشر افزود که خبرنگاران در ولایات با تهدید بازداشت و علت و کوب مقامهای طالبان مواجه بوده و آنان ناگزیر شدند تا دست به خود سانسوری بزنند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، خبرنگاران زن در ولایات با شدیدترین سرکوب طالبان روبرو اند. فرشته عباسی پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر گفت آزار و حمله طالبان به خبرنگاران در خارج از مناطق اصلی شهری تا حد زیاد گزارش نشده است و این باعث گردیده که رسانه ها در ولایات دور افتاده خود سانسوری کرده یا فعالیت خود را متوقف سازند. با گفته خانم عباسی در بسیاری از ولایات طالبان عملا گزارش دهی در مورد طیفه وسیع از موضوع را حذف و زنان خبرنگار را از این حرفه بیرون کردند. دیدبان حقوق بشر که با برخی از خبرنگاران در 17 ولایت افغانستان صحبت کرده و نقل از آنان گفته است که طالبان برخلاف وعده هایشان درباره تطبیق قانون رسانه های افغانستان فعالیت های خبرنگاران را در مناطق مختلف این کشور محدود کرده اند. گروه طالبان تاکنون در مورد این گزارش دیدبان حقوق بشر واکنش نشان نداده است.
روزنامه واشنگتن پست از بازداشت ندیمه نور، یک زن کانادایی افغان تبار توسط طالبان خبر داد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، ندیمه نور 38 ساله که حضور گسترده در رسانه‌های اجتماعی داشت و مصروف کارهای خیریه در افغانستان بود، در اواسط ماه گذشته میلادی از دفتر کارش توسط ماموران استخبارات طالبان بازداشت شد. داستان نور، برادر ندیمه، گفته است که طالبان تا اکنون نگفتند که ندیمه را به کدام اتهام بازداشت کردند. یک مقام ارشد اداره استخبارات طالبان بر روزنامه واشنگتن پست گفته که او هم نمی‌داند که این زن کانادایی افغان تبار به چی دلیل بازداشت شده، اما به گفته ای وی بسیاری غربی ها به زن جاسوسی، قاچاق انسان و نداشتن اسناد لازم سفر توسط طالبان بازداشت می شوند. ندیمه نور نخستین زن افغان دارای تابعیت دوگانه است که توسط طالبان بازداشت شده است. در این حال وحیده امیری، یکی از فعالان که اعتراضات برای دادخواهی حقوق زنان را پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان تنظیم می کرد، در حساب تویترش گفته که یک هفته پیش پس از 17 روز حبس از زندان طالبان رها شد. او در مورد این که در زندان طالبان بروی چی گذشته چیز نگفته، اما افزود که کابوس های تلخ زندان در ذهنش مجسم می شود. یک مقام ارشد اردوی پاکستان گفته است که رهبران تحریک طالبان پاکستان در حال حاضر در افغانستان حضور دارند. این مقام اردوی پاکستان هنگام بازدید از منطقه وزیرستان شمالی گفت که مذاکرات بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان با میانجیگری طالبان افغان ادامه دارد، اما تا اکنون پیشرفتی در این مذاکرات صورت نگرفته است. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، حملات طالبان پاکستانی و سایر گروه‌های تندرو در پاکستان افزایش یافته است. اسلام آباد در گذشته ریاست امنیت ملی افغانستان و اداره استخبارات هند را به حمایت از طالبان پاکستانی متهم می کرد و انتظار داشت که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت امنیتی مناطق قبایلی پاکستان بهبود یابد. اما یک مقام ارشد اردوی پاکستان گفت که طالبان پاکستانی در طول 20 سال جنگ در کنار طالبان افغان بودند و ممکن طالبان افغان نتوانند فشار زیاد بر طالبان پاکستانی وارد کنند. این مقام اردوی پاکستان افزود که حصارکشی در امتداد مرز وزیرستان شمالی و ولایت خوست تکمیل شده و اکنون نیروهای امنیتی پاکستان از این حصار مرزی حفاظت می کنند. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و دومیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین توافق کردند که روز پنجشنبه در جنوب ترکیه با هم ملاقات کنند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
این نخستین بار خواهد بود که بلندپایه‌ترین مقام دو کشور پس از حمله روسیه به اوکراین با هم ملاقات خواهند کرد. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه با اعلام خبر برنامه ملاقات وزرای خارجه روسیه و اوکراین گفت که او نیز در این ملاقات حضور خواهد داشت. وزارت خارجه روسیه برنامه ملاقات سرگی لاوروف با همتای اوکراینیش را تایید کرده است. ترکیه که عضو ناتو است و با روسیه و اوکراین سرحد آبی دارد، بارها پیشنهاد میانجیگری را برای پایان دادن جنگ در اوکراین داده است. ترکیه با روسیه و اوکراین روابط خوب دارد و حمله روسیه را بر اوکراین غیر قابل قبول خوانده است، اما مخالفت خود را با تعزیرات اقتصادی بر مسکو ابراز کرده است.
عمران خان صدر اعظم پاکستان در واکنش به نامه‌ای که در آن دیپلمات‌های غربی خواستار نکوهش حمله روسیه بر اوکراین توسط اسلام آباد شده بودند گفته است که غرب پاکستان را غلام خود تصور می‌کند. هفته گذشته 22 دیپلمات ارشد کشورهای غربی مقیم اسلام آباد با نشر یک نامه مشترک از حکومت پاکستان خواستند تا با قطعنامه ملل متحد همصدا شده و حمله روسیه بر اوکراین را نکوهش کند. اما پاکستان هنگام رأی گیری در مورد این قطعنامه که در مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت آرا تصویب شد رأی ممتنع داد. عمران خان در یک واکنش تند به این نامه دیروز در یک گردهمایی سیاسی گفت که آیا غرب فکر می کند که پاکستان غلام آن است و هرچی غرب بگوید پاکستان آن را انجام خواهد داد؟ صدر اعظم پاکستان همچنان گفت که هند نیز هنگام رأی گیری برای تصویب قطعنامه ملل متحد رأی ممتنع داد، اما آیا دیپلمات‌های غربی همچون نامه ای را به هند نیز نوشتند؟ عمران خان با تاکید بر بی‌طرفی کشورش در حمله روسیه بر اوکراین گفت که پاکستان با روسیه، آمریکا، چین و اتحادیه اروپا دوست است و از هیچ یک جانبداری نمی‌کند. نریندرا مودی صدر اعظم هند از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته تا افزون بر مذاکرات جاری بین نمایندگان روسیه و اوکراین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به گونه مستقیم مذاکره کند. یک مقام حکومت هند به خبرگزاری رویترز گفت که آقای مودی امروز با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین صحبت تلفنی انجام داد. این مقام هندی که نخواست از وی نام گرفته شود افزود که نریندرا مودی در صحبتش با رئیس جمهور اوکراین در مورد منازعه و بحران بشردوستانه ابراز نگرانی کرده است. این مقام هندی همچنان گفت که صدر اعظم هند در این صحبت روی تخلیه محصلین گیرمانده هندی از اوکراین نیست تاکید کرد. و جنرال شهنواز تنی وزیر دفاع پیشین افغانستان درگذشت. بستگان آقای تنی بر رسانه ها گفتند که او امروز در یک شفاخانه در اسلام آباد پایتخت پاکستان جان داد. آقای تنی که عضو شاخه خلق حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، در زمان ریاست جمهوری دکتر نجیب الله به حیث وزیر دفاع این کشور تعیین شد. جنرال تنی پس از چند یک کودتای ناکام را به خاطر سرنگون کردن حکومت دکتر نجیب الله برا انداخت و پس از این کودتا با یک تیاره نظامی اردوی افغانستان به پاکستان فرار کرد. او پس از سقوط رژیم طالبان دوباره به افغانستان آمد و در سال 2009 در انتخابات ریاست جمهوری خود را نامزد کرد. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده. اوکراین همچنان در معرض حمله نیروهای روسی قرار دارد که به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور می جنگد. افزایش مداوم تحریم های غرب تا کنون نتوانسته است از تجاوز روسیه جلوگیری کند و تلاش های تخلیه در اوکراین به دلیل بمباران زیر ساخت های غیر نظامی متوقف شده است. آرش عرب اسدی، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی دارد که تفصیل آن را از ژیلا سمعی می شنوید.
با وجود اعلام آتش بس توسط وزارت دفاع روسیه، تلاش های تخلیه در شهر بندری ماریوپول اوکراین برای دومین روز متوالی در جریان گلوله‌باری های مستمر نیروهای روسی متوقف شد. از جانب هم درخواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تا کنون برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین ناموفق بوده و قدرت های غربی آن را رد کردند. مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه و عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا، روز یک شنبه در برنامه این هفته شبکه ABC دلیل آن را چنین توضیح داد.
I think there are a lot of things we can do to help Ukraine protect itself.
من فکر میکنم چیزهای زیاده برای کمک به اوکراین جهت محافظت از آن کشور وجود دارد که میتوانیم کمک کنیم، هم در برابر حملات هوایی و هم حملات راکتی. اما فکر میکنم مردم باید بفهمند که منطقه پرواز ممنوع چیست. این یک قانون نیست که شما تصویب کنید و همه مجبور به رعایت آن باشند. این تمایل با سرنگونی تیارهای فدراسیون روسیه است که اساساً آغازگر جنگ جهانی سوم خواهد بود.
نیروهای روسی به بمباران زیرساخت‌های غیر نظامی و مسکونی با گلوله‌باران شهرهای اوکراین ادامه می‌دهند. در همین حال قدرت‌های غربی به افزایش تحریم‌ها علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و نزدیک‌ترین افراد به او ادامه می‌دهند و ارزش روبل روسیه را کاهش می‌دهند. پوتین در حال این تحریم ها را اعلام جنگ خواند که خودش علیه همسایه‌اش اعلان جنگ کرده است. لیندا تامس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز یک شنبه در برنامه این هفته شبکه ABC گفت که رئیس جمهور روسیه حمله خود را اشتباه محاسبه کرده است.
This is not an easy way forward for President Putin, and as you know,
Greenfield got این رای آسان برای رئیس جمهور پوتین نیست و منطور که می‌دانید ما در شورای امنیت سازمان ملل متحد با 141 رای مخالف روس‌ها رای آوردیم. منزوی شدند. آنها در شورای امنیت منزوی هستند و در سراسر جهان منزوی هستند. و در حالی که وزارت دفاع روسیه تصاویر تایید ناشده ای را منتشر کرد که مدعی نشان دادن حمله تیاره های بی پیلوت به مواضع نظامی اوکراین است و تانک های روسی در مناطق جنگلی غیر قابل شناسایی عبور می کنند، شاروال کیف پایتخت اوکراین می گوید اوکراینی ها برای بقای کشورشان خواهند جنگید. اما این نبرد فراتر از اوکراین است. ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، روز یک شنبه در برنامه این هفته شبکه ABC از عزم اوکراینی ها صحبت کرده گفت
We don't want back to USSR. We see our future as democratic, modern European country.
ما نمیخواهیم دوباره به اتحاد جماهیر شوروی بازگردیم. ما آینده خود را به عنوان یک کشور دموکراتیک، عصری و اروپایی میبینیم و ما از تمام جان انتظار حمایت داریم، زیرا ما فقط برای اوکراین نمیجنگیم، ما برای ارزش ها میجنگیم، ما برای تمام دنیای امروزی میجنگیم. ما باید پوتین را به طور کامل متوقف سازیم.
هزاران نفر از اوکراینی های با موترهایشان در حومه پایتخت صف کشیدند تا تخلیه شوند. شمار از آنها لوحه‌هایی را در شیشه های موترشان نصب کردند که در آن کودکان و تخلیه نوشته شده است.
اما اوکراینی ها می جنگند. یک ویدیوی تایید نشده از اردوی اوکراین نشان می دهد که یک هلیکوپتر جنگی روسی سرنگون شده است. نیروهای مسلح اوکراین که بسیاری از آنها غیر نظامی بودند چند هفته پیش برای پیشروی روسیه در کیف آماده شده بودند. اما به نظر می رسد غرب آماده ادامه حمایت مادی بدون درگیری نظامی با روسیه است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در میان جنگ مسکو علیه اوکراین که اکنون به دومین هفته خود رسیده است، اسرائیل در تلاش برای میانجیگری میان اوکراین و روسیه است. لیندا گرادشتاین از بیت المقدس به صدای امریکا در مورد روابط روسیه و اسرائیل از جمله سفر صدر اعظم اسرائیل به مسکو گزارش فرستاده است که لیلمو حبیب عظیمی به توجه می رساند.
گزارش ها می رساند که نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل بر روز یکشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت تلفنی نمود. خبرگزاری رویترز با استناد به متن مکالمه این تماس از سوی قصر کرملین گزارش می دهد که هر دو رهبر در این گفتگو درباره عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین گفتگو کردند. خبر این تماس یک روز پس از سفر بنت به مسکو برای دیدار با رهبر روسیه منتشر شد. بنت نخستین رهبر خارجی است که از زمان آغاز حمله به اوکراین در اواخر ماه گذشته میلادی شخصا با پوتین گفتگو کرده است. بنت یک یهودی ارتودکس این سفر را در روز شبت یهودی که روز رخصتی و نیایش است در زمان انجام می دهد که معمولاً در همچو شرایط ممنوع می باشد. با این حال روحانیون یهودی در اسرائیل گفتند که نقض در روز شبت برای نجات جان یک انسان مجاز است. بنت پس از بازگشت به کشورش در مورد سفر خیش به کابینه اسرائیل توضیحات داده گفت:
فیش کلانو یادیم مصاف بشتخ
اوضاع خوب نیست. رنج بزرگ بشری وجود دارد که می تواند حتی بدتر شود. اسرائیل به تلاش خود برای کمک حتی اگر فرصت پیشرفت اندک هم باشد ادامه خواهد داد.
در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی تلویزیونی از حمایت اسرائیل از کشورش سپاسگزاری کرد، اما اشاره به سفر بنت به روسیه ننمود. زلنسکی که یهودی است گفت به روز جمعه با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و چندین بار با نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل صحبت کرده است. اسرائیل روابط خوب با روسیه و اوکراین دارد و به جذب هزاران پناهنده یهودی اوکراینی آغاز کرده است. دولت اسرائیل گفت برای جذب ده‌ها هزار تن پناهنده دیگر آمادگی می گیرد. اما اسرائیل از ارائه کمک نظامی به اوکراین خودداری کرد. وزارت خارجه اسرائیل می گوید معتقد است حدود 2000 اسرائیلی در اوکراین باقی مانده‌اند و دولت اسرائیل در تلاش آن است تا آنها را از این کشور بیرون بکشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از افزایش مرگ و میر مادران در هنگام ولادت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر آن کشور بالاترین میزان مرگ مادران باردار را در آسیا دارد. ملل متحد هشدار داده است که اگر توجه جدی در این مورد نشود، شمار مرگ و میر مادران در هنگام ولادت در بخش‌های این کشور افزایش خواهد یافت. من خود مصاحبه در مورد علل فروپاشی سیستم صحی در افغانستان و چگونگی برخورد حکومت طالبان به آن با دکتر عبدالوهاب متخصص در یکی از شفاخانه های ایالت ویرجینیا ایالات متحده انجام دادم که پیشکشتان می گردد.
جناب دکتر سب عبدالوهاب، به نظر شما دلایل عمده فروپاشی سیستم صحی در یک کشور چی چیزایی بوده می تانم؟
یک منیجمنت خوب که اگر نباشد سیستم سیاسی کشور از هم فرو میپاشد. دلیل عمده از این منیجمنت و دلیل دوم مسئله متخصصین و کارگنای سیاسی که ما میداشته باشد و دلیل سوم از این همکاری مردم با کسایی که خدمات سیاسی را عرضه میکنه به مردم. هر سه از این با هم دیگه ارتباط دارد، اما عمدترینش منیجمنت از طرف مقامای حاکم میباشد.
در حالی که مرگ و میر مادرها در افغانستان کاهش یافته بود، در بعد از تسلط طالبا بر کشور، در حال حاضر افغانستان بالاترین مرگ مادران باردار در آسیا داره. چطور میشه که از این پدیده جلوگیری شود؟
مسئله باز شدن کلینیکای سیهی که به عرض خدمات سیر عرضه میکرد به مردم و به خانما و به اطفال، این مسئله عمدهش برزی که ثابت خانمای کامله دار می بودن یا خانمای که به نامله دار نمی بودن به کلینیکای سیهی می رفتن و در کلینیکای سیهی یک تعداد اشخاص متخصص یا ورزیده وجود داشت که برای اونا تجویز می کردن که چی می کردن. حال یک شرایط در افغانستان آمده که خانما نمی دونن از خانه خود بیرو براین و بدون یک محرمی که باید وجود داشته باشه به کلینیکای سیهی بره و عدم کارکنای سیهی یک مسئله دیگه آمه است. کلینیکا بسته شده، پرسنل سیهی و پروفیشنل وجود نداره و خانم‌ها از خانه‌های خود بیرون بنده نمیتونن. یعنی همه مسائل از این سبب شده که سیستم سیهی افغانستان فروپاشی کنه و این مسئله روز به روز من فکر میکنم که بدتر شده میره و خود تدمی شرایط عادی که حالا سعی میکنم این مسئله زیاد بدتر شده میره و خود بسلا امیدی از این وجود نداره به طرزی که حکومت داری که میکنم که سیستم بهتر شده امکان نداره.
اما طوری که جناب دکتر صاحب شما اشاره کردین، حکومت طالبا بر فعالیت و کار زنها در خارج از خانه محدودیت ها وضع کردن. چطور با این مسئله پس برخورد خواهد شد؟
من امید میکنم که حکومت طالبا اشخاص متخصص و کسایی که اهل کار هستن در قسمت کار اونا مقرر کنن، تصمیم گرفته بتونن. نمیفهم که ملاهایی که آمدن میگن که یک نفر متخصص معاون وزارت صحت عامه است، برای خود وزیر صحت عامه یک نفر است که در سی چیز نمیفهم. به این شکل تمام بحث رو مؤسسات دیگه ای که آدم فکر میکنه تا که کار بر اهل کار داده نشه این سیستم یک وقت در بر میگیره که
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. تماس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید او در مورد تغییر رویکرد طالبان در قبال بسیاری مسائل به شمول حقوق زنان امیدوار است، اما این دیپلمات اروپایی هشدار داد که اگر طالبان گام‌هایی را برای کسب مشروعیت داخلی اتخاذ نکنند، شاید با مقاومت مسلحانه مردم افغانستان روبرو شوند. توجه نمایید به بخش دوم و پایانی مصاحبه میرویس رحمانی با تاماس نیکلسن.
شما بارها صدایتان به خاطر حمایت از حقوق بشر و زنان در افغانستان بلند کردین، اما به نظر می رسد که پیام های تویترتان و ملاقات هایتان با طالبان نتایج قابل توجهی نداشته. بازداشت خودسرانه فعالان حقوق زن و خبرنگاران و همچنان ناپدید شدن منتقدان حکومت طالبان ادامه دارد. آیا شما امید به تغییر رویکرد طالبان در پیوند به احترام به حقوق بشر و زنان داریم؟
وضعیت حقوق بشر در افغانستان اساساً در حال بدتر شدن است. چندین کارشناس که از طرف ملل متحد گماشته شده بودند اخیراً در مورد بدتر شدن سیستماتیک حقوق بشر و انکار سیستماتیک حقوق زنان صحبت کردند. موردی که شما ذکر کردین کاملاً غیر قابل قبول است. زنان در شب اختطاف میشن، حملات انتقام جویانه علیه کارمندان دولت پیشین و نیروهای امنیتی سابق ادامه دارد. خبرنگاران با ارعاب و تهدید روبرو هستند و اقلیت‌های قومی و مذهبی هدف قرار می‌گیرند. بنابراین یک تصویر ترسناک از وضعیت فعلی وجود دارد. اما پرسشتانی بود که آیا ما باور داریم که طالبان تغییر کرده می‌توانند؟ بله، من باور دارم که طالبان تغییر کرده میتونن. من باور دارم که طالبان امروز با طالبان سالهای 1990 تفاوت دارن و البته که هر کس در این مورد با من هم نظر نیست. به نظرم طالبان تحریک متشکل از چندین شاخه است و هنوز هم گفتمان در درون گروه طالبان ادامه دارد. فکر نمی کنم شاخه طالبان که نمی دانم محافظه‌کار او را بگویم یا خشن یا عقب‌گرا برنده گفتمان شود. پیشرفت هایی را دیدیم و نشانه هایی از نور در تاریکی می بینم. پیشرفت هایی در پالیسی اعلام شده آموزش دختران هم دیده شده. دانشگاه ها بروی مردان و زنان باز شده. البته که در این مورد هنوزم مشکلات وجود دارم. طالبان تعهد مکمه دادن که مکاتب ابتدایی و ثانوی بر روی دختران و پسران در سراسر کشور پس از نوروز باز می شه. برای من این نقطه بسیار مهم است و امیدوار هستم که مکاتب باز شود و اگر این کار شود امکان آمدن تغییر در دیگه عرصه ها هم وجود دارد. اما در این زمان نمی خواهیم که کاملا ساده لهو به نظر برسم و نگرانی های بسیار جدی را در مورد مسائلی که شما به اشاره کردین نادیده بگیرم.
آیا حکومت طالبان را حکومت مشروع و قانونی افغانستان می دانید؟
نه خیر، و دلایل او هم بسیار واضح است. طالبان وعده خود با امریکایی‌ها در دوحه مبنی بر توافق روی یک توافقنامه صلح با نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان زیر پای ماندند. طالبان وعده خود با جامعه جهانی زیر پا ماندند. طالبان با گرفتن قدرت با زور وعده خود با مردم افغانستان زیر پا ماندند. طالبان به شما و به ما خود گفتند که به دلیلی که رئیس جمهوری پیشین کشور ترک کرد مجبور شدن وارد کابل شوند. اما هیچ کس طالبان هم مجبور به اعلام حکومت موقت بدون مشوره با دیگران نکده بود. هیچ کس طالبان هم مجبور به توافق مذاکرات با سایر افغانان نکده بود. هیچ کس طالبان هم مجبور به لغو قانون اساسی و نقض کنوانسیون های حقوق بشر و قوانین داخلی نکرده بود. ای همه برمیگرده و پرسش مشروعیت داخلی. برای من بسیار عجیب است که طالبان بسیار مشتاق بر رسمیت شناختنشان در سطح بین المللی هستند. طالبان تحریک است که در دو دهه اخیر علیه مداخله خارجی ها جنگیدند، اما هنوز هم بر رسمیت شناختن خود توسط خارجی ها اولویت میدن. به نظرم طالبان باید به دنبال کسب مشروعیت داخلی و حمایت افغان ها باشند، آنچه که رای واقعی برای کسب مشروعیت بین المللی است.
از مشروعیت بین المللی گفتید. آیا پیشرفت در برسمیت شناختن حکومت طالبان توسط اعضای اتحادیه اروپا صورت گرفته؟
اگر منظورتان از پیشرفت ایست که کدام کشور عضو اتحادیه اروپا تمایل بیشتر به خاطر برسمیت شناختن حکومت طالبان پیدا کرده باشه، پاسخ نه است. هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا آماده به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
اگر طالبان حکومت همشمول ایجاد کنند و به حقوق زنان احترام بگذارند، آیا اتحادیه اروپا حکومت آنان را به رسمیت خواهد شناخت؟
ما گفتیم که با مقام های حکومت طالبان در تعامل هستیم. ما میپذیریم که حکومت طالبان در حال حاضر یک حقیقت افغانستان است. ما گفتیم که بدون بر رسمیت شناختن حکومت طالبان با اونا در تعامل هستیم. تعامل ما با طالبان تابع پنج معیار است: احترام به حقوق بشر، ایجاد یک حکومت همشمول فراگیر از طریق مذاکرات، دسترسی به رساندن کمک‌های بشر دوستانه، زمینه خارج شدن مصون افغان‌هایی که خواستار ترک کشورشان هستند و ای که افغانستان تهدید برای همسایگان خود یا اتحادیه اروپا نباشند. این مسائل است که ما عمل نه حرف حکومت طالبان به اساس او قضاوت میکنیم و این مسیر به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان خود بود. من نمیتونم با شما یا طالبان فهرست از 12 یا 15 یا 20 اقدام مشخص را برای عملی ساختن بدم. اما هدف اصلی تعامل و گفتگوی ما با طالبان همیست تا انتظارهای خود به گونه واضح با اونا در میان بگذاریم و همچنان میزان تمایل اونا را بر اقدامات عملی بررسی کنیم.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روک و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده ای رادیو آشنا باشید.